أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يباري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي أصبح من النادمين. در جهاد اکبر اگر انسان نفس را از هوا نهی نکند، نفس او را به هوس امر می کند. این که نفس اماره به سوء می شود برای آن است که عقل ناهی از منکر نیست. اگر انسان نهی از منکر می کرد و نفس را از هوس باز می داشت، هرگز نفس قدرت پیدا نمی کرد که امر به منکر بکند. مردان الهی را که ذات اقدس اله می ستاید، فرمود اینا کسانی هستند که نفسشون را از زشتی باز می دارند و نهن نفس عن الهوا. چنین افرادی موفقند، مثل اون که در 40 سوره نازعات آمده است که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اگر کسی در درون خود در جهاد اکبر نهی از منکر نکرد، اونگاه گرفتار امر به منکر می شود. یعنی نفسی که ما را به زشتی دعوت می کند، اگر ما او را نهی از منکر نکنیم، از اون به بعد او امر به منکر میکند. نشانه این نهی از منکر آن است که اگر کسی تن به تباهی و گناه داد، اظهار ملامت و سرزنش میکند، خود را مذمت میکند تا کم کم به توبه راه پیدا کند. نفس در این مرحله نفس لوامه است، چون که آیه 2 سوره القیامه این چنین بیان میکند که ولا اقسمو به نفس لوامه. اما اگر چنون که کسی نهی از منکر نکرد، نه تنها از زشتی های نفس رنج نمیبرد، بلکه احیانا لذت هم میبرد. برای اینکه وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوب انجام میدن و از کار خوب لذت میبرن و لذا از کار زشت خودشون هم لذت میبرن. و اگر چنون که انسان نفس را نهی از منکر نکرد، نفس امر به منکر میکند، کم کم انسان را تطویع میکند، یعنی تدریجا تابع و طائع و منقاد خود میسازد. چه این که در جریان قتل قابیل نسبت به هابیل این چنین بود. قرآن کریم تعبیرش این است: فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله. با فای تفری مترتب کرده است، فرمود برادر کشی و آدم کشی متفرع بر اون تطبیع نفس است. اونگاه فرمود فأصبح من الخاسرین، این قاتل خسارت دیده است، سرمایه را باخت. کلمه اصبح گرچه به معنای صبح کرد می آمده و می آید، نظیر کلمه امسا به معنای شام کرد، ولی الان اون چه که رایج است اصبح، یعنی به این حالت در آمده است. خواه شب کاری را کرده باشد صبح پشیمان بشود، یا روز کاری را کرده باشد شب پشیمان بشود، بر تقدیر می کنه اصبح من النادمین. معنای اصبح این نیست که این قتل در شب اتفاق افتاده است و این شخص بامداد پشیمان شده است. اصبح من النادمین یعنی دخل فی صبح نادمن، این چنین نیست. مشابه این در سوره مبارکه آل عمران گذشت، یعنی آیه 103 آل عمران این بود که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. این معناش نیست که
این عقد اخوت شب برقرار شد و شما صبح برادرانه برخواستید، این طور نیست، بلکه اصبحتم یعنی سرتم. نظیر اونچه که در آیه 90 در سوره مبارکه حجرات آمده است که آیه 6 سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. چرا تبین و جستجو کنید؟ برای اینکه ان تصیبوا قوما، مبادا اینکه به یک گروهی که دروغ میگویند برخورد کنید بجهارتن، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این تصبحوا یعنی تتحولوا نادمین، معناش این نیست که شما شب حرف فاسق را تصدیق بکنید و صبح با ندامت وارد زندگی بشوید، صبح کنید در حال پشیمانی، این چنین نیست. پس نمیتوان از فأس به همه در خاسرین استفاده کرد که این قتل در شب. اما آیه فبعث الله غرابا یبحث فی الارض مطالب فراوانی را در خود دارد. بله، ندامت، حالا این آیه که فأصبح من النادمین انشاءالله مطرح می شود، اما اون آیه که الان ازش گذشتیم فأصبح من الخاسرین است، یعنی برادر کشی دیگه خسارت است، این دیگه ندامت نیست. اما آیه فبعث الله غرابا یبحث فی الارض ذیلش دارد فأصبح من النادمین، اونجا باید انشاءالله بحث می شود که آیا این ندامت توبه است یا نه. این فبعث الله غرابا یبحث فی الارض مطالبی را در بر دارد که بعضی از اونها متوسط است و بعضی از اونها بسیار مهم. از این بعث الله غرابا یبحث فی الارض معلوم می‌شود که غراب یعنی کلاغ یه مأموریت الهی داشت و این اختصاصی به کلاغ و مانند اون ندارد، بلکه همه حیوانات، پرنده‌ها و حیوانات کارهای اونها به رهبری خدا انجام میگیره. این یه اصل قرآنی است که تمام پرنده ها و تمام جنبنده ها و حیوانات زمامشون به دست خداست، با رهبری الهی حرکت میکنن و هم در مسیر مستقیم. مطلب دوم آن است که همه پرنده ها مانند سایر جنبنده ها اینا اهل عبادتن و اهل نمازن و نماز و عبادت خودشون را هم می دانند. مطلب سوم آن است که همه این پرنده ها اینها در این حال که به حسب ظاهر زندگی اینها از یکدیگر جداست، ولی واقعا اینها به صورت یک جامعه به سر می برند، یعنی امتن، نه فرد فرد، به منزله خود انسانن. منتها جامعه انسانی مقدار متمدن‌تر و متشکل‌تر است و جوامع حیوانی این چنین نیست، وگرنه اینها با زندگی گروهی به اجتماعی محشور و منوس هست. مطلب بعدی آن است که همونطوری که انسان‌ها هشتی دارن، برای حیوانات هم هشت هست، این هم در هشت اکبر محشور می شود. اینا مطالب مهمی است که از این آیه و سایر آیاتی که مربوط به حیوانات و پرنده هاست استنباط می شود. باید البته آیاتی را که این امور را تأیید می کند تلاوت می شود. مطلب بعدی آن است که این غراب برای اینکه حل مشکل قابیل را به عهده بگیرد، از طرف خدا مأمور شد که کیفیت دفن را به او یاد بدهد. غراب با حیوانات دیگر و پرنده های دیگر این فرق رو دارن. مثلا مرغ خانگی، این با منقارش خاک ها را کنار میبرد، برای اینکه اگر چیزی درون این خاک بود اون را بگیرد به تغذیه کند. کار این گونه از مرغ ها این است که این خاک ها را کنار میبرند تا اون چه که درون این هاست زیر خاک است روشن بشود و اون را بگیرند. این کار بشر را آشنا میکند به کند و کاو کردن و خاک را کنار بردن و از دل خاک با خبر شدن و چیزی را در آوردن. این راهنمای بشر است در این قسمت ها. شاید بشرهای اولی که راهی به کندوکاو زمین بردن و اون چی که در نهان زمین است بیرون آوردن از این جهات استفاده کرد. ولی مشکل قابیل این نبود که چیزی را از زمین بیرون بیاورد. مشکل قابیل این بود که این جسد را دفن بکند. دفن هم برای او روشن نبود. از این که این بدن کم کم دارد بو می آید از این خطر نجات پیدا کند. خداوند قرابی را مأمور کرده است، مبعوث کرده است که سه کار بکند. کار اول این که خاک ها را کنار ببرد. کار دوم این که اون گودی و عمق را نشان قابل بدهد و چیزی را در اون گودی بگذارد. کار سوم این که دوباره این خاک ها را روی اون شیء مدفون بریزد که این بشه دفن. اگر خاک کنار بردن بود مشکل قابل حل نمی شد و اگر چیزی را در اون جای زیر خاک، اون جایی که خاک گرفته شد در جای خاک بگذارن، باز مشکل قابل حل نمی شد، برای اینکه این بوش بالاخره آزار می کرد. اما اگر چیزی را در زیر خاک بگذارن و خاک را روی او بریزن، این مشکل قابل حل می شد. ذات اقدس اله فرمود غرابی مبعوث شده است که این سه کار را انجام بدهد. فبعث الله غرابا، که این غراب یبحث فی الارض، بحث می کند، یعنی زیر رو می کند، خاکها را کنار می برد. این مباحث هم همینطور است. مثلا غبار شبهات را، گرد و خاک شبهات را و گرد و خاک اشکالها را کنار می برند تا اینکه اصل و مطلب ظهور پیدا کند. این غراب خاکها را کنار برد تا به قابل نشون بدهد که چگونه یک شیعی را در درون خاک مستور می کنند، نه قرار میدهن. نفرمود لیوریهو کیف یزعو، فرمود لیوریهو کیف یواری. مبارات دو کار است. یکی این که انسان چیزی را در دل زمین بگذارد، این کم خاک روش بریزد که بشود مستور. به کسی که مستور است، متستر است و خود را پنهان میکند میگن این متواری شده است. تواری همین معنا دارد. در جاهلیت وقتی به کسی میگفتن خدا به تو دختر داده است، این خشمگین میشد و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، وقت میموند که آیا خجالت زده از قوم و قبیله فاصله بگیرد، متواری بشود، یا نه این دختر را در زمین دفن بکند. خب این متواری شدن یعنی متستر شدن. یتوارا مبارات فی الارض که در دفن معتبر است همین است، یعنی خاک را کنار بردن، مرده را در اون دل زمین گذاشتن و بعد روش خاک ریختن. پس این سه کار را قراب کرده است. از حیوانات دیگر اون دو کار بر می آید، یعنی خاک ها را کنار بردن و اون دانه هایی که در دل خاک است اون را گرفتن، این از مرغ خانگی به مانند اون بر می آید. در یک مزرعه که بذرافشانی کردن، می بینید اگر اون باغبان و کشاورز مواظب نباشد، این بذرها را مرغ ها به پرنده ها می خورن. یعنی خاک ها را کنار می برن و اون بذر را می گرند و تغذیه می کنند. این دوتا کار از حیوانات و پرنده های عادی بر می آید. اما کار غراب سه کار بود: یکی خاک را کنار زدن، یکی چیزی را در درون اون زمین گذاشتن، بار سوم این خاک را روی اون شی قرار دادن که او را متواری بکند، مستور بکند. فمود فبعث له غرابا، که این غراب سه کار میکند: یبحث فی الارض، خاک را کنار میبرد تا دو تا کار دیگر را به قابل نشون بدهد. لیوریه کیف یواری سوءت اخی، نه کیف یزعو سوءت اخیه فی الارض. پس با این موارات به او فهمون که باید بدن را اینچنین دفن کرد. از این که همه حیوانات تحت تدبیر الهی هم، برابر اون که هر موجودی که در جهان هست تحت تدبیر ذات اقدس اله هست، با اون قوانین عامه میشه مطلب را اثبات کرد. لکن درباره خصوص پرنده ها یا جنبنده ها زیرو آیه 56 سوره هود این چنین دلالت میکند که ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست که خدا زمام دار اوست. خب اگر همه جنبنده ها زمامشون در دست خداست و خدا هم کارها را بر مسیر مستقیم اجرا میکند که ان ربی علی صراط مستقیم، پس همه این موجودات جنبنده ها و پرنده ها در نظام تکوین بر صراط مستقیم حرکت میکنند. وقتی بر صراط مستقیم حرکت کردند بدون اطاعت و عبادت خدا نخواهند بود، برای اینکه زمامدار اینها خداست، اینها هم به دستور خدا حرکت میکنند. لذا در سوره مبارکه نور از جریان پرنده ها این چنین یاد کرده است. آیه 41 سوره نور این است که علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی همه این پرنده ها و اون چیزی که در آسمان و زمین است از نماز و تسبیح خود با خبرند، نه اینکه کل قد علم الله صلاته و تسبیحه، چون درباره علم مطلق خدا ذیل آیه کافی است که فرمود والله علیم بما یفعلون، فرمود خدا به تمام کارهای اونها عالم است، هر چه میکنن عالم است. پس اون جمله‌ای که فرمود کل قد علم صلاته و تسبیحه، نه یعنی خدا علم صلاته و تسبیحه، چون بر جمله بعد دارد که خدا به همه کارهای اونها عالم است. معلوم شود کل قد علم صلاته و تسبیحه یعنی کل واحد از اینها صلات و تسبیح خود را می داند. چنین که در سوره مبارکه انعام هم برای این حیوانات در هشت اکبر یه معاد کلی قائل شده است. اینا در هشت اکبر به لقای الهی بار می یابند. آیه 38 سوره انعام این است که و ما من دابت فی الارض ولا طایر یطیر بجناحیه الا امم امثالكم ما فرقنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. این در هشت اکبر است البته که همه به اون سمت محشور میشن. خب پس پرنده ها و همچنین جنبنده ها رو این قوانین عامه با رهبری خدای سبحان حرکت میکنن، در مسیر مستقیم حرکت میکنن و اهل تسبیح و نمازن و به تسبیح و نماز خود هم علم دارن و غافل نیست. اون هم عیب ندارد که انسان‌های به صورت حیوان در بیایند، اینها منافی هم نیستند که هم خود حیوانات در هشت اکبر محشور باشند و هم بعضی از انسان‌های درنده خوب به صورت حیوان در بیایند. ذیل آیه فتعتون افواجا اونجا فریقین نقل کردند، یعنی هم اهل سنت و هم شیعه ها، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عده‌ای به صورت‌های گوناگون در میان، به صورت حیوان در میان. نام بعضی از اون حیوانات هم در ذیل اون آیه فتعتون افواجا آمده. بر تقدیر خواه آیه از الفحوش و حشرت ناظر به این انسان‌هایی باشد که به صورت وحش در میان یا ناظر به خود حیوانات دیگر، اما این آیه سوره انعام که دارد ثم الی ربهم یحشرون ناظر به همه اینهاست دیگر. ما من دابت فی الارض ولا طایر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. در هشت اکبر همه اینها مشهور میشن. عمده آن است که وقتی طبق آیات قرآن کریم زمام این پرنده ها و جنبنده ها به دست خداست و خداوند بر صراط مستقیم راهنمایی میکند و اینها هم مطیع و منقاد رهبری خدا هستند، میبینیم بر همین معیار کلی مأموریت های خاصی را خدا به اینها میداد. گاهی مأموریت های تعلیم است، گاهی مأموریت‌های عذاب است، گاهی مأموریت‌های اعجازی است و مانند آن. اونجایی که مأموریت های تعلیم باشد نمونه هایی دارد که یکی از نمونه ها همین آیه سوره مائده است که محل بحث است. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. مشابه این تعلیم در جریان قوم حضرت سلیمان سلام الله علیه هم هست. آیه 14 سوره سبأ این است: فلما قضینا علیه الموت، یعنی بعد از اینکه قضای الهی بر این شد که سلیمان رحلت کند، خیلی ها که در خدمت سلیمان سلام الله علیه بودند از ارتحال اون حضرت با خبر نبودند. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابه الارض تاکل من ساعته. اون دابه، اون موریانه یا هرچه بود، این عصا را خورد و این عصا افتاد و سلیمانی که به عصا تکیه کرده بود او هم افتاد و اینها فهمیدن که سلیمان مرده است. این یک کار طبیعی نبود. خدا فرمود که مرگ سلیمان را این دابه و جنبنده به اونها فهمون. این دلالت این حیوان است. ما دلهم علی موتی الا دابه الارض تاکل من ساعته. گاهی وقت از این چوبی را موریانه میخورد و تغذیه عادی است. یه وقتی عصای سلیمان را میخورد که او بیفتد، این مأموریت الهی است. چه اینکه در جریان هدهد مشابه این تعلیم هست، منتها این تعلیم اعجازی است. در سوره مبارکه نمل آیه 20 به بعد این است: و تفقد الطیر، یعنی سلیمان وقتی که نگاه کرد دید که همه پرنده ها در جای خود هستند اما هدهد نیست. فقال ما لی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین. و اگر او عذر موجهی برای غیبت خود ذکر نکرد، من او را عذاب میکنم. فمکت غیر بعید فقال احدت بما لم تحط به بجئت که من سبأ بنبأ یقین. البته اون چرا که در سوره نبل از جریان این پرنده یاد می کند، این به معجزه سلیمان نزدیکتر است تا یک امر عادی. زیرا این هدهد گذشته از این که از اون روش خاصی که مربوط به نوع اونهاست استفاده کرده است، برهان اقامه می کند بر لزوم توحید، که این برهان در ردیف برهانهای مقبول و معقول اهل کلام و حکمت است. و اون برهانش این است که من یافتم وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات و الارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. خب گفت اینا چرا شمس را به مانند اون را عبادت میکنن؟ چرا اون خدایی که هر مستوری را در آسمان و زمین آشکار میکند و مشهور میکند او را عبادت نمیکند؟ اون خدایی که از سر و علن با خبر است او را عبادت نمیکند؟ خب این برهان میبینید در ردیف برهانهای مقبول اهل معقول است، از بزرگان کل حکمت و کلام. یک حیوان بتواند این چنین بر توحید عبادت استدلال کند، یعنی بر توحید ربوبی، که توحید ربوبی حتما مستلزم توحید خالقی و توحید خالقی حتما مستلزم توحید ذات واجب تعالی است. از اون طرف استلزامی نیست، چون عده‌ای ذات واجب را واحد می‌دانند ولی در خالقیت مشرکند. بعضی خالق را واحد می‌دانند در ربوبیت مشرکند. بعضی رب را احیانا ممکنه واحد بدانند در عبادت مشرکند، گرچه این اخیر کم است یا شاید نباشد. ولی به هر تقدیر از این طرف تلازم هست، اگه کسی در ربوبیت موحد بود یقینا در خالقیت موحد است و یقینا در توحید ذاتی موحد است. این حیوان در سطح بالا و عمیق چنین استدلالی را ارائه میکند. نمیشود به جریان هدهد تمسک کرد که همه حیوانات در این سطح هست، یا لااقل مثلا هدهد این چنین است. اون شاید رو تعلیم وجود مبارکه است سلیمان باشد، اما اصل استدلالش و راهنماییش حق است. گاهی وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. فهمید که اینها موحد نیستند. اگر چنون که یک موجودی از ظواهر اعمال بدنی با خبر باشد، این از درون جان اینها اطلاع نداشته باشد، نمیداند که این عبادتی که میکنند مال شمس است یا مال خالق شمس. بعد هم این تعبیر وحدت سیاق نشون میداد که حرف حرف اوست. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. الله یسجد لله الذی. این پیداست وحدت سیاق. فهم لا یهتدون الله یسجدون. چرا مهتدی نیستن؟ عدم اهدایشون به چیه؟ به این که برای غیر خدا سجده میکنن. خب چرا خدایی که اینها را آفری سجده نمیکنن؟ در بخشای دیگر قرآن همین استدلال را دارد که چرا شما شمس و قمر را عبادت میکنید و خالق شمس و قمر را عبادت نمیکنید. همین استدلال شد که این رو اعجاز وجود مبارک سلیمان است که حیوان به این حد رسیده است و اثبات این که سایر حیوانات به این حد از عقل میرسند دشوار است. دلیل نداریم ما. اینا بالاخره تعلیمات داوود و سلیمان سلام الله علیهما در اینها اثر گذاشت. وقتی که سلسله جبال را قرآن می‌فرماید به این که یا جبال و عقبی ما، گرچه هر موجودی بالاخره تسبیح گوی حق است، اما به سلسله جبال دستور می‌رسد که وقتی داوود دارد نماز می‌خواند یا مراجعات می‌کند شما با او همناله باشید. یا جبال و عقبی ما، سلسله جبال اینچنین، پرنده‌ها با او اینچنین. این نشون می‌دهد که یک رهبری عبادی و عقلی و شهودی برای داوود و سلیمان سلام الله علیهما نسبت به این موجودات زیر مجموعه اینها بود است. خب گاهی اینها مأمور می‌شوند برای تعلیم در سطوح مختلف که این چند آیه نشون می‌دهد. گاهی هم پرنده‌ها مأمور عذاب الهی واقع می‌شوند. نظیر و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجاره من سجیل. بنابراین اگر یک پرنده یک کاری انجام داده است و انسان از اون پرنده استفاده کرده است، این مأموریت الهی را انجام داد و چیز با سابقه هم است، بی سابقه نیست. مطلب مهم بعدی آن است که این فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. این دو تا فایده عمیق را در کنار هم دارد. یکی قبلا بیان شد و این است که منظور از این فرزندان آدم فرزندان سلبی هن، نه فرزندان معلواسته، مثل این که الان به افراد عادی میگن یبن آدم. منظور از این ابن آدم دو نفر از قبیله بنی اسرائیل نبود که اینا فرزندان معلواسته آدم باشند و خدا فرموده باشد و دوالیهم نبه ابن آدم. چرا؟ برای اینکه بنی اسرائیل از این حوادث زیاد دیده بودن. انسان‌هایی که در اون عصر زندگی می‌کردن مرتب مرده‌ها رو دفن می‌کردن، دیگه معلوم بود که مرده را با چه کرد. دیگه این شخص متحیر نمی‌شد که با مرده باید چه کنن. این بحثش قبلا گذشت که این ظاهر ابن آدم فرزندان بلا واسطه نه معل واسطه طبق این شاهد. مطلب مهم دیگر اون است که بعضی ها فکر میکنن همه انسان هایی که در روی زمین هستن فرزند آدم و حوا هستن و آدم و حوا انسان مسئول بودن و فرزندان انسان های غیر مسئول بودن. یعنی قبل از آدم و حوا سلام الله علیهما انسان های زندگی میکردن منتها غیر مسئول و آدم و حوا فرزندان اون انسان‌های غیر مسئولن چون ها رشد عقلی نداشتن، مسئول نبودن مسئولیت با عقل از پیدایش آدم و حوا پدید آمده است. پس آدم و حوا فرزند پدر و مادری بودن که نسل قبل بودن و منتها اونها غیر مسئول و آدم و حوا شدن مسئول. در سوره مبارکه آل عمران این بحث مبسوطاً گذشت، مخصوصاً از آیه 59 سوره آل عمران چه این استفاده شد که اگر چنونچه قبل از آدم و حوا سلام الله علیه ما افرادی بودن، اونا کلن منقرض شدن و اون چه فعلا روی زمین زندگی میکنن فرزندان آدم و حوا هستن و آدم فرزند کسی نبود. برای اینکه خداوند جریان عیسی را که میخواد تشریح کند در آیه 59 سوره آل عمران که قبلا بحث شد این چنین میفرماید: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اونا که در باره عیسی سلام الله علیه مشکلی داشتن، خدا میفرماید جریان عیسی مانند جریان آدم است. شما که جریان آدم را قبول دارید، او بدون پدر و مادر خلق شد، خب جریان حضرت عیسی که آسان تر است، که عیسی گرچه پدر نداشت ولی مادر که داشت. شما اگر میگویید چگونه ممکن است کسی بدون پدر به دنیا بیاید، خب کسی که بدون پدر و مادر به دنیا آمد در اثر قدرت خدا، یقینا همون خدا میتواند کسی را بدون پدر خلق بکند. خب اگرچه اون چه آدم پدر و مادری میداشت، چگونه خدا استدلال میکرد که جریان عیسی مثل جریان آدم است؟ اونا میتوانستن بگوین که نه، جریان آدم با جریان عیسی فرق میکند. آدم پدر و مادر داشت مثل افراد عادی و عیسی پدر نداشت. اینا با هم هماهنگ است. در اونجا این بحث نشون داد که آدم سلام الله علیه از خاک بود، فرزند کسی نبود. البته مراحل تکامل سر جاش محفوظ است، بطلان تفره سر جاش محفوظ است. اگر خاک بخواهد انسان بشود، مراحل باید محفوظ بماند، باید طی بشود، حالا یا با سرعت یا با بطء. اگر با کندی انجام بگیرد، همین جریان عادی است و عادت است. اگر با سرعت انجام بگیرد، خرق عادت است، میشود معجزه. ولی این مراحل یقینا طی شده است، چون تفره مستحیل است. اون چه که از این آیه برمی آید این است که آدم سلام الله علیه فرزند کسی نبود، زیرا اگر نسل قبلی بود و بشرهای روی زمین زندگی میکردن و آدم و حوا فرزندان همون نسل قبلی بودن، یعنی افرادی بودن که پدر و مادر آدم و حوا بودن، خب فرزندان آدم و حوا هم مثل اونها میدیدن که اونها با مرده‌هاشون چه میکنن. بالاخره اگه مرده را مثل هندوها میسوزوندن، قابل هم میسوزون، اگه دفن میکردن این هم دفن میکرد. از این که خدا فرماید قابل مونده است، نمیداند چه بکند، معلوم میشود از هیچ کس ندید دیگه. خب اگه یک نسلی بود، انسانهایی بودن و آدم و حوا فرزندان همون انسانها بودن، بالاخره اونا مرگ داشتن دیگه. این چیزی نبود که کسی نمیرد، که با مرده هر کاری میکردن، قابل هم با مردهش همون کار رو میکرد. از این که مونده و متحیر شده و ندانست که با این بدن چه بکند، معلوم شد کسی رو نمیدی، معلوم شد نسلی در کار نبود. اگر هم ادله دلالت بکند که قبل از آدم سلام الله علیه افراد دیگر بودن، چنین که چنین روایاتی هست، جمعش این است که اونها کاملا منقرض شدن و چیزی از اونها نمونده است و آدم و حوا از خاک خلق شدن، البته با طی این مراحل تکاملی، حالا یا دفعی یا تدریجی. بالاخره با مرده ها هر کاری میکردن، قابل هم همون کار رو میکرد دیگه چرا متحیر میشد، نمیدونست چه کند با این مقتول. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری. بعضی خواستن بگوین ضمیر یوری به الله برمیگردد، بعضی خواستن بگوین به غراب. اگر به الله برگردد حق است، منتها کلمه الله یک مقدار فاصله دارد ولی اگر به غراب برگردد، چون غراب مأموریت الهی دارد، اونم با تعلیم الهی است. ضمیر یبحثو به غراب برمیگردد، مناسب است که ضمیر یوری هم به غراب برگردد، چون نزدیک هم هست. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیوریه کیف یواری سوءت اخی. این جسد را هم سوء گفتن، برای اینکه یسوع انسان است. ما تتکره و طبیعه است، چیزی که انسان خوشش نمی آید بهش میگن سوءه. حالا یا برای اینکه کم کم داشت متعفن می شد، یا نه برای اینکه این جسد رو میخواد دفن کند و از شر برادر کشی و آدم کشی از این ننگ نجات پیدا کند. به هر تقدیر این سوء است. قال یا ویلتا، این قال یا ویلتا نشون میداد که همزمان قتل غراب پدید نیامد که این کار رو بکند. یه مدتی قابیل سرگردان بود، چون اگر همون زمان که قابیل هابیل را کشت، همزمان این غراب آمده بود به چیزی را دفن کرده بود، همونجا قابل یاد میگره. اما از این که گفت یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، معلوم میشود یه مدت متحیر بود، سرگردان بود، نمیدانست با این مرده چه کند. بعدها فهمید یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی، که من هم بدن برادرم را مبارات کنم، یعنی سه کار کنم: خاک را از روی زمین بردارم، یک این مرده را دیر خاک بگذارم، دو بعدم خاک روش بریزم او را مستور کنم مبارات کنم، سه فعواری سوعت اخی فاسبه من النادمین. این اسبه من النادمین غیر از اون اسبه من الخاسرین است. اون مربوط به قتل است، این مربوط به دفن است. در جریان قتل خسارت دیده است، یعنی اصل سرمایه را باخت. در جریان دفن کاری را جاهلانه انجام کرد، یک جاهل پشیمان می شود، میگوید عجب کاری بود ما کردیم. این ندامت، ندامتی نیست که توبه باشد. اون که گفته شد کفا من ندم توبه، اون در صورتی که انسان در پیشگاه خدا خود را شرمنده ببیند، این درجه از توبه است. کفا من ندم توبه. و اما اگر کسی بی تحقیق کار را انجام داد بعد متضرر شد، پشیمان می شود، این که توبه نیست. نظیر همون آیه 6 سوره حجرات که اینجا اکم پاسقم به نبعیم فتبین و انتوسیب و قومن به جهالتن فتوسب و اراما فلتم نادمین. اونجا نادمی منه تائبین که نیست، اون ندم اون تأثیر روحی است. انسان کار را ندانسته بی تحقیق انجام داد، پشیمان می شود، متأثر می شود. حالا گاهی ممکنه معصیت باشد، گاهی ممکنه معصیت نباشد. یه وقت است که بدون اطلاع قبلی خواست رفت جایی، بعد دید اون آقا نیست، خب پشیمان می شود که چرا من قبلا کسب اطلاع نکردم. این ندامت است. این گونه از اموره که نمیگن توبه است. که ندامت آن است که انسان کاری را که خلاف شرع است انجام بدهد، بعد نسبت رابطه خود را با ذات اقدس اله این چنین ترسیم کند که من خدا یا پشیمانم از این کار. این یا تمام توبه است، یا مقدمه توبه است، یا شرط توبه است به مانند دار. اما یه وقت است نه، خلاف شرع نیست، این کار زیانباری را کرده و میتوانست متضرر نشود. یک کسی بدون تحقیق، نظیر این مثالهایی که گفته شد، کرده بعد متضرر شده، بعد پشیمان میشود. این ندم همون ندم است. پس قابل اون کاری اولیش مایه خسارت بود، لذا فهمود فاسبه من الخاسرین. کار بعدیش که فکر نکرده بررسی بکند ببیند که چیرو میشه دفع کرد و خود را کمتر از کلاغ یافت، گفت که منم میتوانستم مثلا فکر بکنم و کم کم بفهمم به مانند اون، از این وسیله استفاده نکرد، از فکر مثلا استفاده نکرد، پشیمان شده. احتمال اینکه این ندامت به اصل قصد برگردد محال نیست. اما غرض اینه که آیه کاملا اینها را ابحثم جدا کرده است. اون چی مربوط به قتل است فمود فاسبه من الخاسرین، اون چی که مربوط به دفن است فمود فاسبه من النادمین. والحمد لله رب العالمین.